اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی سما میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه میرساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. نخستین جلسه استماعی کمیسیون تعیین شده برای ارزیابی جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان در کنگرس ایالات متحده برگزار شد. کالین جکسون رئیس این کمیسیون گفت اگرچه مسئولیت پذیری موضوع اصلی این ارزیابی است، اما بیشتر تمرکز بر این نیست که از کی تعریف کنیم و کی را مورد سرزنش و ملامتی قرار دهیم، بلکه می خواهیم به یک نتیجه برسیم که بر اساس تجربه درس باشد برای جنگ های آینده. بر اساس گزارش رویترز، در جنگ افغانستان که پس از حملات تروریستی به آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد و در تابستان سال 2021 به پایان رسید، حدود 800 هزار سرباز اردوی آمریکا در این کشور خدمت کرده‌اند. در جریان این جنگ 2238 سرباز آمریکایی کشته و نزدیک به 21 هزار تن دیگر زخم برداشتند. تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان و اعضای نیروهای امنیتی این کشور در این جنگ کشته شده اند. این کمیسیون 16 نفره کنگرس آمریکا نزدیک به 2 سال پیش ایجاد شد، اما کمتر از 1 سال پیش کار خود را آغاز کرده است. این کمیسیون گزارش خود را تا ماه آگوست سال 2026 آماده خواهد کرد. سفیر روسیه برای افغانستان میگوید تجارت دو جانبه میان روسیه و افغانستان چندین برابر افزایش یافته است. دیمیتری ژیرنوف در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که همکاری مسکو و کابل در زمینه تولید نفت از قبل شروع شده است و در حال گسترش است، و این را در واکنش به اظهارات اخیر مقامات طالبان ابراز کرده است که گفته بودند تصمیم دارند همکاری با روسیه را در زمینه امنیت غذایی و تولید نفت گسترش دهند. سفیر روسیه در کابل همچنان گفته است که صادرات گندم، آرد، روغن، تیل موتر و سایر مواد از روسیه به افغانستان افزایش یافته است. سفیر روسیه همچنان گفته است که شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان برای آغاز پروازهای مستقیم از کابل به مسکو ابراز علاقه‌مندی کرده و روسیه در صورت نیاز به آنها کمک خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی طالبان در افغانستان با انتقادهای تند در داخل و بیرون از این کشور مواجه است و گفته می‌شود که در نتیجه سیاست‌های نادرست میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و همه‌روزه شمار بیشتری از مردم به کمک‌های غذایی نهادهای بین‌المللی متکی می‌شود. اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا 40 دستگاه و تجهیزات صحی به ارزش 55 هزار دلار را به بخش سرطان شفاخانه مرکزی هرات کمک کرده است. مسئولان اداره تیکا ترکیه بروز جمعه گفتند که علاوه بر این مقدار دوا هم به بخش سرطان این شفاخانه تحویل داده شده است. افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و دوا برای درمان بیماری های سرطانی با مشکلات زیادی مواجه بوده و اکثر افراد مبتلا به سرطان برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. بخش تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه منطقه‌ای هرات بیش از 4 سال است که فعال است. با گفته مسئولان این شفاخانه در 4 سال گذشته 2300 بیمار سرطانی در اینجا تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفتند. چین برای کمک به بیجا شدگان داخلی و مهاجران برگشته از پاکستان در کمپ موقت پناهندگان در تورخم کمک فراهم کرده است. 8 اراده امبولانس، موترهای تانکر آب و نوع پیکاپ و همچنان خیمه شاملی این کمک هاست. وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان جمعه 29 ماه سرطان در اعلامیه گفت که چین این کمک ها را در کمپ موقت عمری به مقام ها تسلیم داده است. کمپ موقت عمری یکی از کمپ‌هایی است که پناهجویان برگشت داده شده از پاکستان و بیجا شدگان داخلی در آنجا برای اسکان دوباره جابجا می‌شوند. این کمپ در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها، باران‌های شدید و طوفان در ننگرهار سخت متضرر شده است. با اثر پرتاب بم دستی از جانب یک فرد ناشناس در مراسم برگزاری عزاداران اهل تشیع در ولایت سرپل 7 تن مجروح شده اند. مولوی حسیب الله مسرور سخنگوی والی طالبان بر رسانه های محلی این ولایت گفته است که این رویداد قبل از ظهر روز جمعه 29 ماه سرطان در منطقه توحید آباد مرکز ولایت سرپل رخ داده است. سخنگوی والی سرپل همچنان گفته است که بر یک گروه از عزاداران اهل تشیع از طرف شخص نامعلوم و مدستی پرتاب شده است. با گفته وی وضعیت زخمیان قناعت بخش بوده و قضیه تحت بررسی نیروهای طالبان قرار دارد. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید در سه روز گذشته 4233 مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. این وزارت دیروز شنبه 20 ماه جولای اعلام کرد که از میان مهاجران بازگشته 729 تن از پاکستان و 3504 تن دیگر از ایران اخراج شدند. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان این مهاجران از مسیرهای تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه و پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند. ایران و پاکستان اخراج مهاجرین از کشورهایشان را شدت بخشیده و تقریبا هر روزه صدها مهاجر از هر دو کشور اخراج می شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اعضای اتاق تجارت و اتحادیه تجار در منطقه بنوی خیبر پختونخوا اعتصاب کردند. این اعتصاب پس از تیراندازی روز جمعه 19 ماه جولای بر معترضان صورت گرفته است. برگزار کنندگان این اعتصاب گفتند که تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد. ناصر خان بنگش رئیس اتحادیه تاجران در بنو دیروز شنبه 20 ماه جولای به بخش رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که آنها علاوه بر مخالفت با عملیات استحکام خواهان امنیت در منطقه خود نیز هستند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال گفته است که کشته شدن شماری از معترضان به دلیل تیراندازی اردوی پاکستان و مظاهرات مسالمت آمیز در بنو نقض حقوق بین المللی و قانون اساسی پاکستان برای برگزاری گردهمایی مسالمت آمیز است. عفو بین الملل می گوید استفاده از سلاح علیه کسانی که از صلح حمایت می کنند غیر قانونی بوده و استفاده از سلاح توسط نیروهای مجری قانون بر ضد چنین معترضان خلاف اصول اولیه سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان تعلیق خدمات تلفن امراه و اینترنت توسط مسئولان شهر بنو در چنین مقطع حساس را دلیل انتشار معلومات نادرست و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم در شرایط اضطراری عنوان کرده است. اردوی پاکستان جنبش تحفظ پشتون را مسئول حادثه روز جمعه در بنو می دانند که بر اثر آن شمار نامعلوم کشته و زخمی شده اند. این در حال است که معترضان و سازمان دهندگان اعتراضات می گویند اردو به دلیل به سوی آنها شلیک کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید دست کم 40 تن در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی مهاجرین در سواحل شمالی هایتی جان خود را از دست دادند. با گفته این سازمان 41 مسافر دیگر این کشتی توسط گارد ساحلی هایتی نجات یافتند. گفته شده است که این کشتی به سمت جزایر تورکس و کایکاس در 220 کیلومتری شهر ساحلی کپ هایتین در حرکت بوده است. این دو جزیره که در بحیره کارابین واقعند با بریتانیا تعلق دارند. پروازها و سایر خدمات در سرتاسر جهان پس از یک اختلال بزرگ در سیستم‌های کامپیوتری که بر روزهای پنجشنبه و جمعه اتفاق افتاد، به تدریج در حال برگشت به وضعیت عادی است، اما همچنان اختلالات در برنامه‌ها پرواز طیاره‌ها در بریتانیا وجود دارد. در نتیجه مشکلات در سیستم‌های کامپیوتری و اینترنتی، علاوه بر پروازها، بانک‌ها، شفاخانه‌ها و بسیاری از مشاغل دیگر نیز دچار اختلال شده‌اند. این مشکل به علت بروزرسانی یا اپدیت سیستم ویندوز مایکروسافت رخ داده بود. مدیران مایکروسافت بابت این اختلال عذرخواهی کرده گفتند که راه حل پیدا کردند، اما به زمان نیاز است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از شفاخانه های بنگلادش گزارش داده است که شمار کشته شدگان اعتراضات دانشجویان در بنگلادش اواخر روز جمعه 19 ماه جولای به 105 تن افزایش یافت. بر اساس این گزارش علاوه بر 75 مورد مرگ و امیر که قبلا گزارش شده بود، به روز جمعه 24 تن در داکا پایتخت بنگلادش و 6 تن دیگر در شهر شمالی رنگپور کشته شدند. دانشجویان بنگلادشی از هفته ها بدین سو در اعتراض به سهمیه بندی تبعیض آمیز حکومت برای مشاغل دولتی دست به تظاهرات زده و مدعی اند که این سهمیه بندی به سود حزب حاکم است. تظاهرات دانشجویان از روز دوشنبه بدین سو پس از آن شدت یافت که پلیس با معترضان در داخل محوطه دانشگاه داکا درگیر شد و در ادامه این رویارویی 6 تن و روز سه‌شنبه کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران از تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای تنها 1 یا 2 هفته فاصله دارد. بلینکن به روز جمعه 29 ماه سرطان در نشستی که در ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا صحبت میکرد گفت از آنجایی که توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، ایران به جای اینکه حداقل 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون از ساختن سلاح اتمی ممکن است 1 یا 2 هفته دور باشد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وزیر خارجه آمریکا افزوده است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. تهران اصرار دارد که هدف از برنامه هسته‌ایش کاملا صلح آمیز است، اما مقامات این کشور به تازگی گفتند که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد یا موجودیت آن توسط اسرائیل تهدید شود، ممکن است برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. روسیه روز جمعه ایوان گریشکویچ، گزارشگر وال استریت جورنال را در محکمه ای که به طور گسترده جعلی تلقی می شود به 16 سال زندان محکوم کرد. او اولین ژورنالیست آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این سو به جرم جاسوسی در روسیه محکوم می شود. لیام سکات و کریستینا کایسیدو سمیت، گزارشگران صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کردند که برگردان آن را از من فرخنده پیمانی می شنوید. حکم محکومیت و 16 سال در زندان. محکمه در روسیه به روز جمعه حکم خود را علیه ایوان گریشکویچ صادر کرد که به طور گسترده با عنوان یک دوسیه با انگیزه های سیاسی دیده می شود. محکومیت جاسوسی علیه خبرنگار آمریکایی به شدت توسط خبرنگار وال استریت جورنال، کارفرمای او و حکومت آمریکا رد شده است. قصر سفید مکررن گفته است که گریشکویچ به طور اشتباهی بازداشت شده است و تأکید کرده که ژورنالیسم و خبرنگاری جرم نیست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در این مورد دیدگاه مشابه دارد.
تمام این روند قانونی محاکمه برای ایوان گریشکویچ ساختگی و جعلی است. او به ناحق بازداشت شده است. هیچ اشتباهی را انجام نداده است. ما در مورد این موضوع از همان ابتدا واضح و شفاف بوده ایم.
محاکمه ایوان گریشکویچ در 26 جون در یکاترینبورگ آغاز شد، جایی که این خبرنگار برای اولین بار در مارچ 2023 بازداشت شده بود و او اولین خبرنگار آمریکایی است که روسیه او را پس از جنگ سرد به اتهام جاسوسی محکوم کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداد، اما وزیر خارجه این کشور میگوید که موضوع مبادله زندانیان میان دو کشور جریان دارد.
این حکم زندان فقط نشان می‌دهد که چگونه خبرنگاری به طور کامل به عنوان ابزار چانه‌زنی توسط مقامات روسیه استفاده می‌شود. این نشان دهنده عدم احترام مقامات روسیه به خبرنگاری مستقل می‌باشد.
گریشکویچ یکی از دو خبرنگار آمریکایی است که توسط مقامات روسیه بازداشت شده است. آلسو کورماشیو که برای رادیو آزادی یا رادیوی اروپای آزاد که رسانه آمریکایی است کار می‌کند و از ماه اکتبر به این سو در بازداشت به سر می‌برد. کورماشیو و دفتر او این اتهامات را رد می‌کنند که شامل نقض قوانین سانسور نظامی و عدم ثبت نام به عنوان یک عامل خارجی می‌باشد.
آنان با زندانی کردن آلسو رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را مسدود کردن نمی توانند. آنان با زندانی کردن آلسو ما را از کار کردن منع کردن نمی توانند. کاری که آنان در حال حاضر انجام می دهند این است که دو دختر نوجوان را می گیرند و می گویند که دیگر شما نمی توانید مادرتان را ببینید.
لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد این هفته گفت که ایالات متحده تا زمانی که روسیه با گفته او عمل ظالمانه خود در گروگانگیری انسانی را متوقف نکند آرام نخواهد گرفت. روسیه همچنان حکم و محکومیت غیابی خبرنگارانی را صادر می کند که حوادث را در اوکراین تحت پوشش خبری می دهند. در میان آنها ماشا گیسن خبرنگار آمریکایی متولد روسیه نیز شامل می باشد. گروه های رسانه‌ای می گویند که روسیه در زندانی کردن خبرنگاران سابقه شدیدی دارد و تا اواخر سال گذشته به تعداد 22 نفر را بازداشت کرده است که 12 نفر آنها اتباعی خارجی می باشند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
روز جمعه کمپاین انتخاباتی جو بایدن بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر این که او در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند، اما با توجه به این که تعداد بیشتری از دموکرات ها به طور علنی میگویند شانس رئیس جمهور برای پیروزی در انتخابات ماه نوامبر بسیار اندک است، همچنان این احتمال وجود دارد که بایدن تسلیم شود. در صورت انجام این کار دموکرات ها باید سریعا تصمیم بگیرند که چگونه او را جاگزین کنند. پیتسی ویتکوارا از صدای امریکا گزارشی دارد که آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رئیس جمهور جو بایدن در حال حاضر در خانه تعطیلاتی خیش در ایالت دلاویر تحت انزوای بیماری کووید به سر می برد. آیا او باید از رقابت های ریاست جمهوری انصراف دهد؟ یک سناریو این است که او یک نامزد جایگزین را تایید کند. تقریبا تمام 3896 نماینده که ماه آینده در کنوانسیون ملی دموکرات ها در شیکاگو ملاقات می کنند رای خود را به بایدن دادند که در همه رقابت های مقدماتی در این کشور پیروز شد. اما تحت مقررات این کنوانسیون این تعهد را می توان تغییر داد. جان فورتیر از مؤسسه امریکن انترپرایز می گوید
There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least
اگر جو بایدن تصمیم بگیرد که کنارگیری کند ممکن است مذاکرات صورت بگیرد و بگوید شاید حداقل بتوانیم آن را تشویق یا تایید کنیم یا تلاش کنیم راه را ایجاد کنیم که کاملا هریس معاون رئیس جمهور ممکن است نامزد شود، اما هیچ تضمین یا راه قانونی مطلق برای بایدن وجود ندارد که حمایت خود را به هریس تغییر دهد.
در ردیف اول جانشینی ریاست جمهوری معاون رئیس جمهور کامالا هریس یک انتخاب منطقی تلقی می شود. بر اساس نظرسنجی جدید اسوشیتد پرس و NORC 58% از دموکرات ها فکر می کنند هریس یک رئیس جمهور خوب خواهد بود، اما تنها 30% از امریکایی ها به طور کلی فکر می کنند که او این کار را خواهد کرد. هریس به طور علنی از بایدن حمایت می کند.
جو بایدن is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period.
جو بایدن نامزد ماست. ما یک بار ترامپ را شکست دادیم و دوباره او را شکست خواهیم داد. فقط همین.
به عنوان بخشی از تکت بایدن هریس، هریس می تواند بودجه مبارزات انتخاباتی خود را که بر اساس آخرین گزارش منتشره آنها در جون 91 میلیون دلار است به مصرف برساند. نامزد کردن هریس یک زن سیاه‌پوست همچنین می تواند به تضمین آرای امریکایی های افریقای تبار که بلاک اصلی حمایت از حزب است کمک کند. با این حال دموکرات ها همچنین ممکن است بخواهند از بظاهر غیر دموکراتیک جانشینی خودکار اجتناب کنند، بخصوص اگر دیگران بگویند که می خواهند نامزد شوند. نامزدهای احتمالی شامل سه والی ایالتی هستند: گیون نیوسام از کالیفرنیا، جاش شاپیرو از پنسیلوانیا و گرچن ویتمر از میشیگان. الن کامارک از مؤسسه بروکینگز، نویسنده کتاب در مورد چگونگی معرفی نامزدهای ریاست جمهوری توسط امریکاست.
The goal of the party will be to have some sort of process before the convention.
هدف حزب این خواهد بود که نوع پروسه قبل از کنونسیون و در کنونسیون داشته باشد که به هر کسی که وارد رقابت می شود اجازه دهد تا از نمایندگان دعوت کند.
پیش از انتخابات ماه نوامبر این آشفتگی زیاد برای دموکرات ها به همراه دارد. در این کنونسیون دموکرات ها همچنین باید تصمیم بگیرند که چه کسی نامزد معاونت ریاست جمهوری خواهد بود. پروسه دیگری که می تواند هم هیجان و هم تفرقه ایجاد کند. در حالی که جمهوری خواهان به تازگی گرد همایی خود را به پایان رساندند و از نامزد ریاست جمهوری خود دونالد ترامپ اتحاد خود را نشان دادند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که برخی از چهره‌های برجسته حزب دموکرات از رئیس جمهور جو بایدن می‌خواهند تا از رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری کنار برود، جمهوری خواهان افراد مختلف را برای جایگزینی احتمالی جو بایدن در نظر دارند. استیو هرمن، گزارشگر صدای آمریکا، با برخی از اشتراک کنندگان جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه که هفته گذشته در ایالت ویسکانسن برگزار شده بود، صحبت کرده و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را سید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه یکی از شعارها کنار رفتن جو بایدن بود. در صورتی که جو بایدن در نتیجه فشارهای همحزبیانش میدان رقابت برای ریاست جمهوری را قبل از برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات ها ترک کند، جمهوری خواهان افراد مختلف را برای جایگزینی جو بایدن پیش بینی می کنند.
بر اساس قواعد، اگر دموکرات ها آن را رعایت کنند، تا زمان برگزاری جلسه نامزدی دموکرات ها کاملا هرس جایگزین بایدن خواهد بود و بعداً ممکن چانه‌زنی کنند.
چانه‌زنی را که لوری کوربن به آن اشاره می کند یک جلسه باز نامزدی است که در آن اضافه تر از یک مرتبه رأی‌گیری صورت می گیرد. بار اخیری که دموکرات ها چنین کار را انجام داده بودند در سال 1932 بود که در آن فرانکلین روزولت انتخاب شد و دموکرات ها قادر به پیروزی در انتخابات عمومی شدند. برخی از جمهوری خواهانی که هفته گذشته برای اشتراک در جلسه نامزدی حزب خود در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن جمع شده بودند، نامهای دیگر برای جایگزینی جو بایدن را نیز در سر داشتند.
فکر می کنم جیل بایدن خواهد بود. فکر می کنم او به رقابت خواهد پرداخت و ممکن بهتر از شوهر خود رقابت خواهد کرد.
پس از کاملا هریس و میشل اوباما، گیون نیوسام نام دیگر است.
گیون نیوسام والی کالیفرنیا است و میشل اوباما، همسر باراک اوباما، مکررن گفته است که علاقمندی برای سیاست کردن را ندارد. در این حال، آلن سوین، نامزد جمهوری خواهان برای یکی از کرسی‌های کانگرس ایالتی کارولینای شمالی، کاملا هریس، معاون کنونی ریاست جمهوری را جایگزین جو بایدن می‌پندارد.
فکر می‌کنم که به دلیل مالی و از یکی وقت، اگر دموکرات‌ها تغییر بیاورند، شاید که کاملا هریس باشد و او باید که معاون تکت انتخاباتی خود را نیز انتخاب کند و ممکن که معاونش گریچن وایتمر والی میشیگان باشد.
آخرین باری که یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده تصمیم گرفت تا برای دور دوم رقابت نکند، لیندن جانسون بود. جانسون مربوط به حزب دموکرات بود و در سال 1968 در جریان جنگ ویتنام از رقابت کردن در انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زهرا زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته است تا علیه تمامی گروه‌های تروریستی اقدام کند که به ادعای وی پناهگاه امن در افغانستان دارند و از این کشور بر نیروهای امنیتی پاکستانی حمله می کنند. از جانب دیگر یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تا مصاحبه با تلویزیون آریانا گفته است که سرحدات افغانستان و پاکستان در دست حکومت‌های دو کشور نیست بلکه در کنترل به گفته او اشرار و تروریست ها قرار دارد. برای تحلیل این موضوعات نجیب خلیل مصاحبه ای را با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه انجام داده است که با هم یک جا می شنویم.
به نظر شما این تقاضای تجدید شده پاکستان مبنی بر تحویل دادن رهبران طالبان پاکستانی به اسلام آباد و بعد از حملات خشونت بار اخیر بر اردوی و کشور بیانگر چی است و چقدر طالبا به این تقاضای پاکستان پاسخ مثبت خواهند دادن؟
پاکستان مکرر در راههای مختلف قرارداد اقدامات میکنه از اخراج مجموعه‌های انسانی که اینا عقبه طالبان پاکستان، عقبه طالبان افغانستان، عقبه گروه حافظ گل بهادر حساب میشه، عقبه انسانی مجموعه‌ها حساب میشه، از اخراج دست جمعی و کتلوی اینا بگیرید تا عملیات نظامی را که در راه هست به نام عزم استحکام و همچنین رایزنی های را که با کشورهای مختلف غربی انجام میده، با کشورهای منطقه مثل ایرانی ها انجام میده و گاهن هم با اینه که امیدی از حکومت طالبان نداره به دلیل پیوند استراتژیک حکومت طالبان و گروه های مثل گروه حافظ گل بهادر و تی تی پی پاکستان را میفهمه، اما از لحاظ پالیسی میخواد که طالبان را تحت فشار قرار بده. واقعیت این هست که به همون شکلی که شما اشاره فرمودید، متاسفانه امروز اوضاع از دست حکومت و نظام پاکستان در حال خارج شدن هست و این هم نتیجه سیاست‌گذاری غلط نظام پاکستان در طول سال‌های گذشته است، چرا که تمام سیاست مربوط به افغانستان را از عینک ISI پشاور، از عینک نظامیان پشاور که مربوط به خیبر پختونخوا هست دیدن و این شکل سیاست در افغانستان به شکل غیر بالانس شده به نفع یک مجموعه خاص به پیش برد و امروز آن مجموعه خاص دایتان کسانی هست که در پاکستان هم تجزیه طلبی را خواستارش هستند.
بله.
امروز وان یک تکیگاه بسیار محکم برای تجزیه خواهان پاکستان افغانستان محسوب میشه.
آقای مبلغ، به نظر شما به چی دلیل پاکستان اگر اطمینان داره که برخی حملات علیه نیروهای امنیتی از اون سوی طالبان پاکستان پناه بردن به اون طرف و افغانستان صورت میگیره، به چی دلیل دست به اقدامات جدی مثل اقدام نظامی گسترده نزده طالب؟
بسیار سوال خوب هست. امروز لابی های طالبان افغانستان در خود پاکستان 30% در اردو حضور دارن، حدود 30-35% در ISI حضور دارن و در بخش ملکی تا 40% را من در یک مقاله تحقیقی آوردیم، 40% در حکومت پاکستان حضور دارن و یک مجموعه نزدیک به 40 میلیون انسان در خیبر پختونخوا و جاهای مثل این زندگی میکنه که متاسفانه فریب سیاستمداران تجزیه خواه افغانستان و پاکستان را خوردن. بنابراین برای نظام پاکستان دفعتاً وارد یک عملیات نظامی مستقیم علیه افغانستان و طالبان شدن بسیار بسیار گزاف خواهد بود، به دلیل اینکه عامل یک تشنج داخلی در خود پاکستان خواهد شد. اما نظام پاکستان مبری اعتقاد استم که مصمم است تاریخ تجزیه طلبی در پاکستان را بخشکانه و من فکر میکنم این راهش و کلیدش در افغانستان هست. بله. اگر بالانس قدرت را در افغانستان پاکستانی ها برش توجه بکنن، سر این تجزیه طلبی در افغانستان هست و این خوشگانده خواهد.
آقای مبلغ یک دقیقه وقت دارم. یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که سرحدات افغانستان و پاکستان در دست حکومت های دو کشور نیست بلکه تحت کنترل تروریست هاست. منظور ایران از این گروه های دهشت افکن چیست و چرا دو کشور در سرکوبی و نابودی و گروه ها ناتوان بودن؟
در قسمت پاکستان ایشان درست فرموده، واقعا سرحدات به دست تروریست های داره میشه و دست دولت نیست، اما ایشان چون در افغانستان و با یک تلویزیون افغانستان صحبت میکرده شاید پالیسی کرده و نگفته که کل افغانستان امروز به دست تروریست ها هست متاسفانه. و این نتیجه سیاست های خام بین الملل، نتیجه سیاست های خام پاکستان هست. و اگر ایرانی ها منطقه پاکستان به خود نیاید، شعار تجزیه طلبی به سیستان و بلوچستان ایران هم کشیده خواهد شد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.